أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اون مقدمات فرمودن ایوب سلام الله علیه که دارای حرارت مفرطه و رنج بود، به وسیله اون آب خنک و گوارا تسکین حرارتش تسکین پیدا کرد و به اعتدال نزدیکتر شد. و این همون طب است که از کیفیت زائده می کاهد و بر کیفیت ناقصه می افزاید تا به اعتدال حقیقی نزدیک بشود، گرچه اعتدال حقیقی میسر نیست. در بیان اینکه اعتدال حقیقی میسر نیست، یک دلیلش که ذکر کرده بودن این بود که چون هر موجود در هر لحظه تازه است و تازگی موجود هم به این است که اون مبدأ فاعلی نسبت به او اراده جدید دارد، پس هرگز او دارای دو صفت هماهنگ و همتا نیستند تا در این گونه اشیا ترکیب اعتدالی فرض بشود. مبدأ این برهان این بود که چون هر چیز هر لحظه تازه است، قهرن میل و اراده جدیدی هر لحظه ظهور می کنند. برهان دومی که اقامه می کنند، مبدأ برهان تقابل صفات مبدأ فاعلی است که زمینه دگرگونی قابل را فراهم می کند. پس فرق برهان اول و برهان دوم این است که در برهان اول مبدأ بحث قابل است، چون موجودات عالم امکان هر لحظه تازه اند و فیض جدید دریافت می کنند، پس مرکب از امور نیستند تا درباره اینها اعتدال حقیقی راه پیدا کند. و البته چون هر لحظه فیض جدید دریافت می کنند، خدای سبحان هم هر لحظه اراده جدید دارد، البته اراده فعلی. اما مبدأ برهان دوم این است که چون خداوند دارای اوصاف متقابل است و این اوصاف متقابل هر کدام حکومت و دولت خاص خود را دارند و جمع اونها میسر نیست، پس هرگز سخن از اعتدال حقیقی طرح نخواهد شد. این فرق برهان اول و برهان دوم. منتها در این بیان مسئله رضا و غضب را ذکر میکنند. البته خداوند داره اوصاف متقابل فراوان است که در همون بحث اسماء و صفات مقدمه قیصری آمده. او دارای قبض و بسط است، دارای احیا و اماته است، دارای اضحاک و ابکا است، دارای مهر و غضب است و امثال ذلك. و هر کدام از اینها در جای خاص خود ظهور میکنند، نه با هم ظهور کنند. چون در جای خاص خود ظهور می کنند بدون تعدی، لذا می شود بالعدل قامت السماوات و الارض. اما چون با هم نیستند، سخن از اعتدال نیست. عدل هست ولی اعتدال نیست. عدل آن است که اعطا کل ذی حق حقه. اعتدال آن است که این اموری که ذی حقوقن ذی حقن، اینا با هم هر کدام دارای درجه خاص خود باشد با هم، لذا می فرمان اعتدال نیست گرچه عدل هست. نشانه این که اعتدال نیست این است که اگر موجودی مرضی حق بود، دیگر مغضوب علیه نیست. اگر موجودی مغضوب علیه بود، دیگر مرضی نیست. و اگر رضا و غضب که دو وصف از اوصاف متقابل حقن با هم جمع می شدن، مرضی مغضوب می شد و مغضوب هم مرضی. اما چون رضا و غضب که از اوصاف الهیان با هم جمع نمی شوند، اون موجودی که مرضی است مغضوب نخواهد شد و اون موجودی که مغضوب است مرضی نیست. و در این جهت فرقی نیست بین دوام عذاب و عدم دوام، بالاخره فرقی نیست. اونا که قائلن عذاب دائمی است، بالاخره رضا از اهل جهنم زائل شده است، اونها مغضوب علیهن بدون رضا، و اونها که میپذیرن غضب دوام ندارد و عذاب جهنم دائمی نیست، سرانجام به عذاب برمیگردد، باز هم بالاخره در حال غضب رضا نبود و در حال رضا غضب نبود، در هر دو حال جمع نشدن، و چون جمع نشدن سخن از اعتدال به میون نمی آید. در اینجا دیگر غضب نیست، نسبت به دیگران چرا، اونا که مغضوب علیهن چرا؟ غرض آن است که در یک شیء معین هم رضا باشد هم غضب، هر کدام در درجه خاص قرار بگیرند تا بشود اعتدال، این صحیح نیست. عدل هست، یعنی هر موجودی در حق حد خاص خود قرار میگیرد، اما اعتدال نیست که اینها با هم باشند و هر کدام در درجه خاص خود قرار بگیرند.
در اون نظم خاصی که خدا براشون قرار داده با هم دیگه،
یعنی هر موجودی در جای خود قرار گرفته است. اعطا کل ذی حق حقه، اعطا کل شیء خلقه و ثم هدا. اما این چیزی نیست که حالات گوناگون اون شیء را به اون شیء دفعتا واحده بدهد، یا اسمای متقابله حق در شیء واحد دفعتا واحدتا ظهور کند با حفظ تعادل، که این بشه اعتدال. این چنین نیست. در این زمینه که فرمودن مسئله رضا و غضب این طور است که اگر رضا بود غضب نیست، اگر غضب بود رضا نیست، می فهمد فرق نمی کند چه ما قائل باشیم به دوام عذاب چه قائل باشیم به انقطاع عذاب، بالاخره در ظرف رضا غضب نیست و در ظرف غضب رضا نیست. این معنا را درباره رضا به نحو مطلق ذکر می کند، درباره غضب به نحو مشروط ذکر می کند. می فهمد به این که اونها که مرضی حقند دیگر مغضوب نیستند، اونها که مغضوبند مرضی نیستند، و اونها که مغضوبند مرضی نیستند، یا برای آن است که غضب دائمی است چه این که شما میگویی، یا غضب منقطع است چه این که ما میگوییم. اگر غضب دائمی بود پس رضا با غضب جمع نمیشود، و اگر غضب دائمی نبود منقطع بود باز رضا و غضب جمع نمیشود، چون در ظرف غضب رضا نیست، در ظرف رضا غضب نیست. این مسئله را به صورت شرط ذکر میکند، فرمود اگر غضب دائمی نباشد بالاخره منقطع خواهد شد و رضا جای او را میگیرد. بنای مصنف بر آن است که عذاب منقطع میشود، غضب منقطع میشود، سرانجام معذبین عذب است، بالاخره اونها گرچه جهنم دائمی است، گرچه آتش جهنم دائمی است، گرچه سوخت و سوز دائمی است، این سه امر دائمی است، اما امر چهارم محل اختلاف و ایشون و دیگران بودن که آیا این سوخت و سوز برای اونها سرانجام بازم عذاب است یا عذب، و اگر چون چه ادله دلالت بکند بر اینکه جهنم دائمی است مقبول این هاست، و اگر ادله دلالت کرد به اینکه آتش جهنم هم دائمی است مورد قبول این هاست، و اگر ادله دلالت کرد بر اینکه سوخت و سوز جهنمیان در جهنم دائمی است بازم مورد قبول این هاست، باید یه سلسله ادله اقامه کرد که نه تنها این سه امر دائمی و ابدیان، بلکه تعذیب و عذاب هم ابدی است. این است که محل اختلاف اینها بود، گرچه برهم صدر متعلهین و این بزرگان فرمودن این امر چهارمی هم دائمی است. در این امر چهارمی ایشون فرمودن به این که اگر دائمی نبود پس غضب می رود رضا می آید. شارح می فرمود به این که بنای مصنف بر این است که عذاب دائمی نیست، گرچه اون سه امر دائمی هن. چرا این رو به صورت جمله شرطیه بیان کرده است؟ گفته است اگر دائمی نبود، میفرمان این منافات ندارد که انسان یه امری رو یقین داشته باشد، بعد در حد تنزل با رقیب که بحث میکند به صورت شرط یاد بکند. ریشه این امر هم در قرآن کریم هست، هم در روایات که به صورت شرط ذکر میکنند که اون آخرین مرحله به تنزل مرحله است. در قرآن هست در سوره مبارکه فصلت که اگر چنونچه وعده الهی حق باشد و شما این کار بکنید چه خواهید کرد، چی در میاد اون وقت؟ شما احتمال صدق رو که میدید، این طور نیست که مسئله مبدأ و معاد برای شما بیان الغیب باشد که یقین داشته باشید قیامتی نیست، همچه چیزی شما یقین ندارید، فقط استبعاد میکنید، چون نوع حرفهای منکرین معاد به استبعاد برمیگردد و ما هم به مستحقینین، اونها دلیلی بر نفی معاد ندارن، فقط سخن از استبعاد است. آیا ما دوباره برمیگردیم؟ ذالک رجعون بعیدون، این امر مستبعد است و امثال ذالک. هم خودشون استبعاد میکردن، هم خدا میفرماد اینها یقین ندارن به اینکه معاد نیست، فقط استبعاد میکنن. حالا اگر معادی بود و شما چه میکنی؟ این آخرین مرحله سخن گفتن به نحوه جدال احسن است. اگر این مبدأ و معاد حق بود، اگر وحی و رسالت حق بود و شما کفر ورزیدید چه میکنید اون وقت؟ چون خطرش خطر ابد است. این تعبیر قرآنی در روایات هم هست، در اشعار منسوب به ائمه علیهم السلام هم هست. در شعری که منسوب است امیر سلام الله علیه هست، این دو بیت ریشون نقل میکنن که ملحدان اهل نجوم و طب میگوین به این که اجسام بعد از پوسیدن دوباره بر نمیگردن، من میگوین به این که اگر معادی نباشد بالاخره ما ضرر نکردیم، چون وقتی اون عالم خبری نباشد هرگز ما رو عقاب نمی کنن که چرا شما در دنیا مثلا به یک امری معتقد بودید، اما اگر بعد از مرگ خبری باشد شما چه خواهید کرد؟ حالا اسناد و استناد این دو بیت بحث امیر سلام الله علیه محل بحث باشد، اون روایتی که مرحوم طبرسی رضی الله عنه تو احتجاج نقل کرده اون کتاب است، در جریان احتجاج امام صادق سلام الله علیه با ابن ابی الاوجا و سایر زنادقه که حضرت بعض اقامه براهین فراوان به اثبات این که مبدعی هست و معادی هست و وحی و رسالتی هست، اونگاه در آخر به نحوه جدال احسن فرمود اگر حق با اینها باشد چه این که هست. این کما هو و کذالک در روایت هست، منتها در اینجا در این قسمت موارد این جمله شرطیه با اون جمله یقینی همراه نیست. حضرت در اونجا فرمود اگر حق با اینها باشد چه این که هست، شما چه میکنید؟ و اگر حق با شما باشد که نیست، کسی ضرر نکرده است. این هر دو جمله در اون روایت هست. بنابراین شارح می‌فرماید به این که مصنف گفت اگر عذاب دائمی نباشد، پس بالاخره غضب برمی‌گردد به رضا. اگر عذاب دائمی باشد، بالاخره باز غضب هست بدون رضا. این جمله را به نحو شرط یاد می‌کند، دیگر نمی‌گوید و هو کذالک. این که منسوب بعضی از حکمای غرب هم هست که اونها هم احیانا از این راه خواستن به مبدأ مثلا معتقد باشن، ریشه‌های قرآنش هم این هست. ولی قرآن کریم اگر در سوره فصلت این مسئله را به عنوان شرط ذکر می‌کند، بعد از آن است که مکرر در مکرر فرمود این لا ریب فیه هست. اون مرحله نازله به عنوان جدال احسن مال کسی است که بالاخره اهل برهان نباشد. اون کسی که این براهین برای او کافی نباشد، اون هرگز خدای احتمالی مشکل او را حل نمی کند. او همیشه علا طرف نه علا یقین. اما اگر کسی با این حرفهایی که قرآن ادعا دارد که این لا ریب فی است، این لا ریب فی به اصطلاح اهل فلسفه و منطق همون ضرورت است. وقتی فرمود الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، این همان است که اگه خواستیم به اصطلاح سخن بگوییم میگیم القرآن حق به ضروره، المعاد حق به ضروره، الموت ربنا انك جامع الناس لیوم لا ریب فیه، یعنی المعاد حق بالضروره. این لا ریب فیه به اصطلاح قرآن همون به ضرورت است، به اصطلاح یعنی هیچ شکی در اون نیست. قرآن کریم اینها رو مکرر در مکرر با برهان نقل میکند، فرمود این مطلب ضروری است، نه اینکه معاد موجود است بل امکان، بلکه معاد موجود است به ضروره. اونگاه در آخرین مرحله به عنوان جدال احسن که به جادل هم بلتی احسن میفهمد، اگر چون چه معاد باشد و شما نپذیرید چه خواهید کرد؟ این آیه 52 سوره مبارکه فصلت این است که قل ارأیتم ان کان من عند الله ثم کفرتم به من اضل ممن هو فی شقاق بعید. و این که در سوره مبارکه نحل آمد است که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، این جدال را در مرتبه سوم قرار داد، اولا اونم با تغییر سبک، ثانیا نفرمود ادعو الی ربک سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه والجدال، همون و جادلهم بالتی هی احسن. بعد از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم جدال هم داشت؟ فرمود حتما داشت، برای اینکه خدا امر کرد. چطور می شود که خدا دستور بده تو جدال احسن بکن او نکند؟ اون گفت آیات جدال احسن قرآن را حضرت می شمارد. بعضی از آیات را می فرمود که اینا به عنوان جدال احسن است، نظیر اون که در پایان سوره مبارکه یاسین آمده است. در پایان سوره مبارکه یاسین برهان که نیست، جدال است. من یحیی العظام و هی رمیم قل یحیی الذی انشأها اول مره و بکل شرم. این که انسان بگوید به این که اونی که قبلا خلق کرده است الان یقینا قادر است که ایرو خلق بکند، این جدال است. برای این که از مقدمه مسلمه استفاده کرد، گفت شما که قبول دارید این کار را خدا کرده است و موجودی را که سابقه هستی نداشت اگر خدا بیافریند یک کار مهمی است، وقتی اون کار مهم را انجام داد یقینا این را هم میتوان انجام بدهد. نظیر وهب احون علیه، اینا همش جدال احسن است. و اگر نه در باره ذات اقدس الهی که نامتناهی است، اصلا فرض ندارد که ما بگیم اعاده برای او آسان تر از ابتداست. در برابر قدرت نامحدود که فقط با اراده کار میکند، هرگز یک چیزی حین و چیزی احون باشد فرض ندارد. لذا فوراً تدارک کرد، فرمود و لحال مثل الاعلا. این چیزی نیست که اعاده برای خدا آسونتر باشد از ابتدا، ولی مسئله اعاده را آسونتر از ابتدا می شود فهمید و فهمونده، نه اینکه برای خدا اعاده آسونتر از ابتدا باشد، بلکه در مقام سخن گفتن و بحث کردن اعاده را بهتر می شود اثبات کرد. اگر پذیرفتند که خدا مبدع آفرینش است، می شود به نحو بهتر به اینها گفت پس او توان اعاده را هم دارد. علی حال این اصل قرآنی باعث شد که در روایات این سخن هم آمده است، منتها جمع بین احتمال و جزم. فرمود اگر حق با مسلمین باشد کما و کذالک، شما چه می گویید؟ اگر حق با شما باشد که نیست، اینها راحته، نحن و انتم مثلا سوا. اون چیزی که خلاصه از پاسکال نقل شده است که ایشون از راه احتمال و شرط مثلا مسئله توحید دارد، در ریشه های اسلامی این چیزی آمده. اونگاه برمیگردن به این که میفهمون غضب الهی چگونه است. این که ما گفتیم خدا رضایی دارد و غضبی دارد، غضب الهی چگونه است، انتقام الهی چگونه است. در حقیقت یک تفسیری است برای این آیه انا من المجرمین منتقمون. بفرمایید به این که انتقام الهی، خب به این است که وقتی ناراحت شد، یک کسی که غضب کرد ناراحت شد، تلاش و کوششش این است که این ناراحتی خود را به اون طرف منتقل کند، نه برطرف کند. اون که نخواهد انتقام بگیرد، میکوشد که غضب خود را با رضا و وعده‌های الهی برطرف کند. اون که بخواهد انتقام بگیرد میکوشد که غضب خود را، این حالت خود را که بر او سنگینی میکند، بر طرف منتقل کند تا اینکه راحت بشود. تا این بار را روی دوش طرف نگذارد آرام نمیشود. اون نمیخواهد این بار را از روی خود بردارد، نمیخواد صبر کند، نمیخواد حلم بورزد، میخواد انتقام بگیرد. حلیم و صابر کوششون این است که این بار سنگین را به تدریج حمل کنند و از بین ببرند، از سنگینی این بار بکاهند که در نتیجه راحت میشه. اما منتقم میکوشد که این بار را رو دوش اون شخص مورد انتقام بگذارد و تا رو دوش اون نگذارد آرام نمیشود. در باره این نام المجرمین منتقمون، خب چند نحوه ممکن است انسان انتقام الهی را تبیین کند. ساده ترین انتقام این است که یک مظلومی از ظالم انتقام میگیرد برای تشفی که خود را راحت کند. از این قوی تر انتقام مرحله بالاتر، مرحله دوم است که انتقامی است که قاضی از تبهکار میگیرد. قاضی محکمه از بزهکار انتقام میگیرد، اما نه برای تشفی، برای برقراری نظم جامعه. و از این بالاتر انتقامی است که طبیب از بیمار ناپرهیز میگیرد. اگر بیماری حرف طبیب را رعایت نکرده است، در حقیقت طبیب از او انتقام میگیرد به اینکه اون غذای ناسازگار را وقتی این شخص خورد باعث شدت بیماری او میشود. هیچ کدام از این انتقام های سگانه در بار ذات اقدس اله به معنای دقیق نیست. معنای دقیقش این است که این نامه در مجرمین منتقمون نظیر اون انتقام است که ولی مهربان از کودک بازی گوش می گیرد. اگر ولی به کودک بگوید دست به آتش نزن گرچه این سرخ است و زیباست، ولی با آتش بازی نکن، اگر این کودک با این آتش بازی کرد، بازی کردنش همان و سوختنش همان. خدا در حقیقت از انسان انتقام میگیرد به این نحو است که به انسان میگوید با آتش بازی نکنید، نه اینکه بعدها میسوزید، بعدها میفهمید که داشتید میسوختید. طبیب که از بیمار انتقام میگیرد، بعد از چند ماه یا بعد از چند روز این شخص مریض میشود و درد احساس میکند. اما اون ولی مهربان وقتی از کودک بازی گوش انتقام میگیرد، همون لحظه انتقام میگیرد، میگوید دست به آتش نزن، دست به گناه نزن، یعنی دست به آتش نزن. این اختصاصی به مال یتیم خوردن ندارد. حالا مال یتیم خوردن چون جزء گناهان کبیره و خیلی روشن است بیان کرد که نرزینه یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. اما نه این که مثلا گناهان کبیری دیگر نار نباشد، فقط اکل مال یتیم نار باشد، این طور نیست. هر گناهی در حقیقت آتش است و انسان همکنون می سوزد، بعدن احساس می کند. می فرمان به این که انتقام را اگر ما بخوایم به خدای سبحان نسبت بدیم، نسبت به ذات اقدس اله، او منزه از غضب است که حالا غضب بکند، بخواهد انتقام بگیرد و انتقامش هم به این باشد که ناراحتی خود را به اون مغضوب علیه برساند، بر او تحمیل کند. این چنین نیست. اگر ذات اقدس اله را حساب بکنید، غنی عن العالمین، اما اگر در مقام ظهور و فیض و فعل او بخواهید سخن بگویید، البته بعضی از درجات فیض او متأثرند، بعضی از درجات فیض او انتقام میگیرند. این که در ذیل آیه فلم آسفونن تغمنا که از ائمه علیهم السلام رسید که خدا که متاسف نمی شود، وقتی ما رو متاسف کردن همون تاسف الهی است، از همین باب است. پس مصنف فرمود به این که اگر شما بخواهید درباره خدا سخن بگویید، او منزه از عالمین و عالمین است، دیگر غضب بکند و متاثر بشود نیست. اگر در مقام ظهورات الهی است، بعضی از اسماء الهی متأثر میشوند، بعضی از اسماء الهی انتقام میگیرند، امثال ذلك. و کل کار در حوزه اسماء الهی است که اسمی بر اسم دیگر تحمید میشود، اسمی اسم دیگر را متأثر میکند، اسمی از اسم دیگر انتقام میگیرد و مانند این همچنان ادامه دارد. پس کل کارها به سوی حق است که فرمود الیه یرجع الامر کله و یرجع الامر کله. اگر کل کارها به او برمیگردد فعبده و توکل علی، چون چیزی در حوزه فعل خدا نیست مگر همون ظهور حق. پس اگر مقام ذات محل بحث باشد که منزه از این اوصاف است، و اگر مقام فعل باشدم که غیر از او کسی دیگر در این دیار حکومتی ندارد، چه بهتر که فعبده و توکل علی، کار را که به او بسپرید او عالمانه و قادرانه و رحیمانه کارهای شما را به عهده میگیره. بعد فهمود به این که این چنین نیست که حالا اگر غضبی هم در عالم پیدا شده باشد برای به هم ریختن و مانند آن باشد، عالمی از این عالم زیباتر نیست، برای اینکه این عالم نسخه تفصیلی انسان کامل است. یعنی انسان کامل را اگر شما تشریح کنید می شود عالم هستی، عالم امکان، و عالم امکان را شما خلاصه کنید می شود انسان کامل. پس عالم نسخه تفصیلی و شرح این متن است. این متن هم که علی صورت رحمان خلق شده است، پس کل عالم علی صورت رحمان خلق شده است، لذا عالمی از این زیباتر فرض نمی شود. وقتی خدا ظهور کرد و عالم شد مظهر، دیگر از این عالم زیباتر فرض نمی شود، چون عالم مظهر کسی است که و کل جمال که جمیل. اگر مظهر خدایی است که کل جمال که جمیل و زیباتر از حق فرض ندارد، پس زیباتر از عالم هم فرض ندارد. علی حال چون عالم نسخه تفصیلی و شرح متن است که اون متن انسان کامل است و انسان کامل هم علی صورت رحمان است، پس عالم علی صورت رحمان خلق شده است و دیگر زیباتر از این عالم نیست. خب چه بهتر که انسان کار را به دست صاحب این عالم بسپارد. در این زمینه هم یه بحث کوتاهی دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث دیروز فرمودن به این که والمقصود طلب الاعتدال ولا سبیل الیه الا انه یقاربه، بعد فرمودن چرا اعتدال حقیقی فرض ندارد؟ برای اینکه کل شی در هر لحظه تازه است. یه برهان اقامه کردن که مبدأ اون برهان تجدد امثال و خلق جدید امثال داره. برهانی که در بحث امروز انسان بالاخره خود این شخص که تعدیل کرد قوای خود را مورد رضای حق است، دیگر غضب حق در او نیست. بل امر به عدل شده است، یعنی هر قوی را در سر جای خود بنشانید. پس عدل دیگه یعنی شما هر قوی را در جای خود بنشانید. وقتی که هر قوه‌ای را در جای خود نشوندید می شود عدل. رو برهان اول که اصلا اعتدال فرض ندارد، برای اینکه هیچ موجودی دو لحظه ثابت نیست تا اینکه ما بگوییم اینها مرکبند و هر کدام درصدشون محفوظ است، رو برهانی که بس دیروز گذاشت. اما رو برهانی که امروز هست این است که اگر یک کسی عادل بود مظهر رضوان حق است، اگر کسی ظالم بود مورد غضب و انتقام حق است. پس اسماء الهی متقابلند و با هم جمع نمی شوند و عدل هست اما اعتدال نیست. این برهان دوم. فمود وقد ورد فی العلم الالهی النبوی اتصاف الحق تعالی به رضا و الغضب و به صفات، یعنی به صفات متقابله، که بود اموت و احیا یا از حکه و ابکا و ماننده آن. این صغرا قیاس که حق تعالی دارای رضا و غضب است و هر کدام از اینها هم مزیل دیگری هم، پس با هم جمع نمی شوند. وقتی جمع نشدن دیگه جا برای اعتدال نیست، جا برای عدل هست ولی جا برای اعتدال نیست. و رضا مزیل للغضب یعنی عن المغضوب علیه، والغضب مزیل للرضا عن المرضی امر، خب پس اینا هیچ کدوم ثابت نیست. قیاسی به صورت شکل ثانی تشکیل میدن، میفهمون اعتدال آن است که این صفات متقابل هر کدام به نوبه هر کدام به اندازه خود در این چیزی باشن، در حالی که اینها با هم جمع نمیشوند، پس اعتدال فرض ندارد. غضب مزیل یا رضاست، رضا مزی به غضب است. مقدم دیگر که شکل ثانی تشکیل میداد این است که ول اعتدالو ان یتسا و رضا و غضب، در حالی که اینا هر کدام مزیل دیگری هستند. اون میشه عدل که بل عدل قامت سعادت، نه اعتدال. ول اعتدالو ان یتسا و رضا و غضب، فما غضب الغاضبو علی من غضب علی و هو عنه راضین. چون غضب مزیل رضاست و رضا مزیل غضب هست، اینو با هم جمع نمیشوند تا اینکه هر کدام در حد خاص خود قرار بگیره. دو چیز است، باید میشه عدل باز. زید و عمرو دو چیز هم دیگر و هو عنه راضین ای و یرزا عنه ابدن. اگر کسی مورد رضای ابدی حق است، هرگز خدا از او ناراضی نیست و بالعکس. کما یذکر من بعد من انه زعم المحجوبین است. در بعد خواهد آمد که این حرف گمان محجوبین است که محجوبین میگویند خدای سبحان از کسی که غضب کرده است هرگز راضی نمی شود، اینا که قائل به ابدیت عذابه هم. فقد تصف به احد الحکمین فی حقه، که این متن است. پس حق تعالی متصف شد به یکی از دو حکم در حق این مغضوب علیه، یعنی دیگر در باری او راضی نیست، فقط غضبان هست. ای فقد تصف الغاضب الذی هو الحق به احد الحکمین که هو الغضب است فی حقه، ای فی حق المغضوب علیه، دیگر از او راضی نیست. و هو میلون، این غضب میل از رضاست به این سمت، که در برهان دوم بعضی از مبادی برهان اول را هم یادآوری میکنم. و ما رضی الحق و من رضی عن و هو غاضب علی، همونطوری که غضب با رضا جمع نشد، رضا هم با غضب جمع نمیشود. و ما رضی الحق از کسی که رضی علی و هو غاضب علی، ای یغضب علیه ابدا، بر کسی که دائما غضب میکند هرگز راضی نیست. بالاخره یا رضاست محزن بلا غضب، یا غضب است محزن بلا رضا. مثلا درباره بهشتیان رضاست دائما بلا غضب، درباره جهنمیان علا قولن غضب است بلا رضا. لذا میفرمان اگر منقطع هم باشد باز حکم همین است، بنابر هر دو قول درست است. فقد تصف به احد الحکمین فی حقه، ای فقد تصف الراز الذی هو الحق به احد الحکمین که به هو رضاست فی حقه، ای فی حق المرضیان، باز هم به هو میل، به میل هم به یک سمت گرایش دارد، نه جمع دو سمت. فلیس فیها، یعنی در صفات متقابله ایزن اعتدالون. چرا؟ لأن کلن منها، کل از این اوصاف متقابل موجبون لعدم الاخر. خب این را اگر ما نسبت به عالم طبیعت بسنجیم، میبینیم اینها با هم ناسازگارن. و اما در مقام ذات حق که بسنجیم، اینا اصلا تقابلی ندارن تا ما بگوییم میگه سازگارن یا نه، کثرتی به اون صورت ندارن تا ما بگوییم جمع میشوند یا جمع نمیشوند. و اما به نسبت الی اعیان تلک صفات، این اعیان تلک صفات نه اعیان ثابته موجودات، اعیان تلک صفات الحاصلت فی الجناب الهی و الحضرت الاسمائی فلیسه کذالک، اینا با هم تقابل ندارن، بلکه اونجا لعنه مقام الجمع است. ولا غلبت لأحدها، ولا غلبت لأحدها علی الآخر و این کان یسبق بعضها بعضا که سبق الرحمت الغضب. اگر بحث در خصوص رضا و غضب بود، این ضمیرهای تثنیه قابل توجیه بود، اما چون بحث در اصل صفات مطلقه است، صفات متقابل هست، این ضمیرها ضمیرهای مؤنث باشد اولاست. خب در مقام واحدیت اینا ناسازگاری ندارن با هم، که نه اعیان ثابته، اعیان صفات در حضرت الهیه. این چی نیست که فین قلت که اونجا با هم جمعن، فبود اونجا خصوصیت عینیشون محفوظ نیست که با هم جمع باشه، اونجا یک وجود نوری است. نه که اونجا هم رضا هست هم غضب هست، هر دو مناسب همن، که اونجا بشه اعتدال، اونجا یک وجود نوری است. خب و انما قلنا هازا، مصنف میفهمد که چرا ما ای رو گفتیم که خدای سبحان که از کسی ناراضی است هرگز راضی نمی شود، کسی که مغضوب علیه است مرضی حق نیست. برای اینکه این رو ما به زعم کسانی گفتیم که قائل به خلود عذاب جهنمی ها هستند. و انما قلنا هذا من اجل من یرا ان اهل النار لا یزال غضب الله علیهم دائما ابدا فی زعمه. اینه که قائل به ابدیت عذابن، بالاخره رو مبنای اینها عذاب است، غضب هست بدون رضا. فما لهم حکم الرضا من الله، برای اینها که معذب در نارن حکم رضا اصلا نیست. پس فصح المقصود، اگر حرف اینها باشد، باز مقصود درست است که در حال غضب رضا نیست و جمع نمی شود. ای انما قلنا لا یتعلق حکم الرضا علی من یتعلق به حکم الغضب علیه و بالعکس. این رو بناهن علی زعم اهل الحجاب گفتیم، محجوبین که قائلن به این که عذاب ابدی است، همونطور که جهنم ابدی است، نار ابدی است، سوخت و سوز ابدی است، عذاب هم ابدی است. لا یزال حکم الغضب جاریان، لا یزال حکم الغضب جاریان علیهم دائما ابدا، ولا یتعلق بهم حکم الرضا من الله، اصلا اینها مورد عفو الهی قرار نمی گیرن. فان کان الامر کما زعمو، اگر همین طور باشد که عذاب ابدی باشد، پس فصح المقصود. این فصح المقصود جواب شرطی است که اون شرط محذوف است. این فقوله فصح المقصود جواب و شرطی است که اون شرط محذوف است. خب چرا ما شرط حذف کردیم؟ برای اینکه بعدی قرینه اون حذف محذوف قبلی است که یدل بر این شرط محذوف این تعبیر مصنف در متن بعدی که فرمود فئن کان کما قلنا، یعنی فئن کان کما قالوا فصح المقصود، و این کان کما قلنا باز هم مطلب ساده فضاله که رزن، باز هم مطلب درست است. فئن کان کما قلنا که گفتیم عذاب منقطع می شود گرچه آتش ابدی است. کما قلنا مآل اهل النار الى ازالت او آلام و این سکن و نار، گرچه جهنم و نار جهنم و سوخت و سوز جهنمیان ابدی است، اما به این سوخت و سوز انس میگیرن، باز هم فذلک رزن، فذال الغضب لزوال الالام، وقتی الم و درد برطرف شد غضب زال میشود. چرا؟ چون از عین الالم عین الغضب، در باره خدای سبحان که غضب یه وصف نفسانی نیست که مثلا او عصبانی میشود، که همین سوختن جهنمیان غضب الهی است دیگر. این چی نیست که نظیر غضب انسانی امر نفسانی باشد، که از عین العلم عین الغضب ان فهمت. ای فی ان کان معال و اهل النار الى ازالت العالم و معال اهل النار الى نعیم مناسب اهل جهنم باشد کما قررناه من قبل فی موازه، باز هم مطلب ثابت است. اگر این شد وزالک عین الرضا منهم، اگر فزالک بود اولا بود. ای فانکان مآل اهل النار الی ازالت العالم و النعیم المناسب لأهل الجحیم کما قررناه من قبل فی مواضعه فذلک عین الرضا منهم، که مطابق با متنم باشد و عبارتم تام باشد. چرا؟ لأن زوال العلم عین زوال الغضب است و اذا زال الغضب حصل الرضا. این تموم شد. حالا شارح می‌فرماید که چرا مصنف این رو با صورت شرط بیان کرد، با اینکه مرام او این چنین است که یقیناً عذاب منقطع می‌شود. می‌فهمید این نظیر جدال احسن است در حد اقل احتمال. و انما قال فان کان کما قلنا ما ان مصنف علی یقین من ربه ان الامر کما قال، این الزاما للمحجوبین، یعنی جدال احسن است. و ذالک کما قال امیر المؤمنین علیه السلام فی بعض اشعاره، حالا بعضی اشعار مال علی بن ابی طالب غیروانی است که وسط امیر سلام الله علیه اسناد داده شد. حالا اگر در اسناد این شعر سخنی باشد، در اون کریمه یعنی آیه 52 سوره فصلت و اون روایتی که مرحوم طبرسی در احتجاج جعل کرد، اینا دیگه حرفی نیست. شعر: قال المنجب و طبیب کلاهما لن تحشر الاجسام قلت الیکما ان کان قولکما فلست بخاسرن، اگر حرف شما بود ما خسرانی ندیدیم. او کان قولی، اگر سخن من بود که اینها معاد دارن، فل خسارو علیما. خب با اینکه اینها به مرحله لو کشور قطار لد مزدت و یقینا حضرت رسیده است، علا یقین من ربه است، ولی معذالک به صورت احتمال که جدال احسن است یاد میکنند. من نست امیر سلام الله قار لو کشور قطار مزدت و یقینا. این تموم شد. مطلب بعدی آن است که غضب الهی یعنی چه. فرمود فمن غضب، اصل غضب این است که فقط تعزا، غضب در انسان ها این چنین است، یه حالت نفسانی است، فقط تعزا. اگر نخواست انتقام بگیرد، میکوشد که این اذیت خود را به یک سبکی حل بکند، به صبر، بلهل و مانندون که بار را سبک کند. اگر خواست انتقام بگیرد، دیگر نمیکوشد این بار را سبک کند، این بار را با حفظ سنگینی رو دوش مغضوب علیه میگذارد و تا رو دوش او نگذاشت آرام نمیشود. دیگری اگر این بار را بردارد او آرام نمیشود. فمن غضب فقط تعز، فلا یسعا فی انتقام المغضوب علیه بی ایلامهیم الا لیجد الغاضب الراحته بذالک، با انتقام احساس راحت کند که تشفی بشود. فینتقل العلم الذی کان عنده الی المغضوب علی، این معنی غضب است در خود ما که انسانیم به عنوان یک حالت نفسانی. خب ذات اقدس اله که غضب می کند که اینا مغضوب علیهم غضب من ربهم، غضب خدای چی؟ میفهمم ذات اقدس اله مقام ذات که منزه از این اوصاف است. ول حق تعالی اذا افردته عن العالم، حق ذات حق را منهای فیض و ظهور ملاحظه کنید، اون یتعالا علو و کبیرن عن هذه صفت علی هذا الحد، او به عنوان این که متأثر بشود و متأسف بشود و اینا نیست. و اگر او را در مظاهر دیدید، و سراسر عالم مظاهر حق است، من ازل مؤمنن، من اهان مؤمنن، فقط ارسلنی بالمحاربه، فقط این اون در مرحله است. من ازل لی ولیان فقط حاربنی، در زیل آیه الفلما آسفون انتقمنا منها مکز است. امام سلام الله رسته است به اینکه خدا که متاسف نمیشود، اولیاء الهی را که متاسف کردن خدا را متاسف کردن. و ازا کان الحق و هویت الحق پس فما زهرت الاحکام کلها الا فیه و منه. اگر چون چه حق را به عنوان ظاهر ملاحظه کردید و کل جهان هستی و امکان را مظهر او دانستید، بالاخره از اوست که بر اوست، گله‌ای در عالم نیست. بله. ای الغاضب و المنتقم انما یغضب و ینتقم لیجد الراحت بذلک الانتقام و ینتقل الالم الذی کان اندهو الى المغضوب عليه. این معنای غضب است به حسب اون چه که ما از تحلیل غضب سراغ داریم. والحق تعالی من حیث ذاته و انفراده عن العالم که غنی عن العالمین و متعال عن هذه الصفه علوا کبیرا. تأسف و تأثر امثال ذلك برای خدای سبحان نیست. یحذرکم الله نفسه. و من حیث این هویت العالم این هویت الحق، برای اینکه مظهر با ظاهری اتحادی دارن. فما ظهر احکام الرضا والغضب کلها الا من الحق و فی الحق. در بحث های گذشتم این مطلب بود که از اوست و بر اوست. خب اگر بگویید نه اصولا غضب همون تأثر رفت نفسانی است، بسیار خوب، ببینید که اون غضبان کیست. غضبان در حقیقت کسی است که انسان به صورت او خلق شده است. خب انسان که به صورت ذات خلق نشد، به صورت ظهور او خلق شد دیگه. این خطر به بال که ان هازل کلام مبنیون علا ان الغضب والانتقام المنسوب الیه تعالی کل غضب والانتقام المنسوب الینا و اما ازا کان به معنن آخر فلا یکونو کذالک. اگر این سخن به ذهن شما خطور کرد که بحث در رضا و غضب وقتی است که رضا و غضب به همین معنای متعارف باشد، اگر رضا و غضب به معنای متعارف باشد یک مبنای دیگر به یک سخن دیگری خواهیم داشت. فقط اگر این سوال به ذهنتون بیاید، این حدیث شریف را هم به ذهنتون بیاورید تا مسئله حل بشود که انسان به صورت رحمان خلق شد و چیزی که به صورت رحمان خلق شد در همین محور شما غضب و انتقام رو خلاصه کنی. در باره ذات که دسترسی ندارید او غضب هم نمی کند. اگر غضب در عالم هست یا در انسان هست به همین معناست. فإن خطر به بال که ان هذا الكلام مبنی على ان الغضب والانتقام المنسوب الیه تعالی کل غضب والانتقام المنسوب الینا باشد و اما ازا کان به معنی آخر فلا یکون و کذالک، به معنای دیگر ممکن است که اعتدال در اونجا باشد، رضا و غضب با هم جمع بشوند و مانند آن. این بحثی که تا حال شما کردید، گفتید اعتدال نیست، مبنیست بران که غضب و رضا به معنای متعارف باشد، اما اگر غضب و رضا به معنای دقیق تر باشد ممکن است اعتدال فرض کرد، ممکن است رضا با غضب جمع بشود و مانند آن. اگر یه همچه سؤال به ذهنتون آمد، فعلیک انت تأمل فی قولی علیه السلام که ان الله خلق آدم علی صورته لیندفع ذلک الوهم. وقتی شما در خصوص انسان معنای رضا و غضب را قبول دارید، این انسان که علی صورت رحمان است، پس رحمان که غضب میکند هم اینچنین غضب میکند. اگر بگید در خصوص ذات اقدس اله نه رضا و غضب به این معنا داره، نه رضا و غضب به معنای دیگر دارد، ذات غنیون عن العالمین است. اگر در مقام ظهور بحث دارید، رضا و غضب همین است، برای اینکه انسان به صورت او خلق شد و انسان رضا و غضبش هم همین است. و هو قوله که فرمود به الهی یرجع الامر کله، همه امور به او ارجاع می شود، یا یرجع الامر کله به او برمیگردد. این الیه یرجع الامر کله ناظر به اون چه که در ذیل متن قبلی آمده است خواهد بود، که فهمود بله در مقام فعل همینطوره دیگه. فلما آسفونا انتقمنا، اگر تأسف هست تشفی هم هست. بالاخره این تأسف مجازش مجاز در اسناد است، یعنی اسناد الی غیر ماه و له است، ولی تأسف که معنی تأسف خواهد بود. فلما آسفونا انتقمنا، اگر آسفونا هست تأسف هست تشفی هم هست. اونجایی که جای تأسف هست جای تشفی هم هست. بله اون مرحله بالاتر هست، اما این نام که اهانت دیده است، این نام میخواهد رنج خود را بر مغضوب علیه تحمیل کند تا خودش احساس راحت بکند. این نام، این که متاسف شده است میخواهد تشفی پیدا کند. اگر تاسف هست تشفی هم هست، مگر اینکه مجاز در کلمه باشد نه مجاز در اسناد. فلما آسفونا یعنی فلما اسو مثلا. نه در ظهور حق است، در مقام ظهور چون خارج از ذات است دیگر، همه این حرفا راه دارد. در مقام ذات منزه از این اوصاف است، در مقام ظهور عین فعل است و موجود امکانی، موجود امکانی همه این حرفا را دارد دیگر. پس از اوست که بر اوست، چه بهتر که ما بگوییم کار رو به او واگذار کنیم. و الیه یرجع الامر کله. نه اصلا ظهور رحمان یعنی انسان. خیلی خوب، انسان چجوری است؟ انسان تأسف و تشفی دارد، پس رحمان تشفی و تأسف و تشفی دارد. نه، وقتی که من هی اذا افردته عن العالم یتعالی عن العالمین، اونجا دیگه نه رضاست و نه غضب، اونجا سخن از تأسف نیست. اما وقتی که ظهور کرد، در نشئه ظهور این ظاهر که حرف میزند میفهمد فلما آسفونا، وقتی این ظهور تأسف پذیر شد تشفی پذیرم. خود خلقت همون ظهور است، بر صورت او خلق شد یعنی ظهور اوست. لذا اون طوری که متکلم میگوید العالم حادث بکل حادثن فلهو محدث، عارف میگوید که العالم ظهور بکل ظهور فلهو ظاهر. لذا شارع حرف مصنف را که مصنف فرمود اوجده و ازهره او معنا کرده. نه خود باطن هم اسمی از اسماء الهی، وقتی غیب شد میگن به اسم باطن ظهور کرده است، وقتی بیرون آمد به اسم ظاهر ظهور کرده است. این که به اسم ظاهر ظهور کرده است در این محدوده هم تأسف است هم تشفی. میشه گفت خب اگر ربطی با اون باطن دارد، این تأسف و تشفی هم به اون باطن ربط دارن، اما نه با حفظ همین خصوصیات. لذا در متن مصنف آمده است که ذاتش یتعالی عن هذه صفت علی هذا الحد علوان کبیرا. عبارت معنی این بود که والحق تعالی اذا افردته عن العالم یتعالی علوان کبیرا عن هذه صفت علی هذا الحد. اگه هر چیزی ریشش در خداست، بالاخره رضا و غضب ریشش به اصل هستی برمیگرده. میفرمان به این که و الیه یرجع الامر کله حقیقتا و کشفن، یعنی طبق برهان و طبق کشف همه امور به او برمیگرده. پس چون این چنین است که از اوست که بر اوست و هیچ کاری از غیر او ساخته نیست، فعبده و توکل علی، حجاباً و ستراً. اگر به مقام تفویض رسیدی که طوبی لک و حسن مآب، اگر نرسیدی خیلی چیز میخواهی، دلت میخواد کارها را بر وفق مرادت انجام بدی، خب وکیل بگی. اگر کسی بی حجاب شد که دیگر سخن از تفویض است نه توکل. انسانی که وکیل میگیرد یعنی خواسته ای دارد، دلش میخواد خواستاش خوب انجام بشود، منتها چون خودش قدرت ندارد بهتر از خود را انتخاب میکند که تا کارهای او را به نحوه احسن انجام بدهد. این هنوز خیلی خواسته دارد، این هنوز فی حجاب است و کنان. اما اگه هیچ خواسته ای ندارد که خب مسئله دیگه است. چرا؟ چون اسم چون بعضی اسما فوق بعضی اسما دیگه هستن دیگه، اسما چون بعضی محیط بعضی هم دیگه. حجابان و سترین ای قورونا فما زهرت الاحکام الا فیه و منهو هو معنا قولی تعالی کمود و الیه یرجع الامر کلهو. الیه یرجع الامر کلهو چه؟ ای معال الامور حسنها و قبیحها نعیمها و جهیمها کلها یرجع الیه تعالی حقیقتا و کشفا. یعنی برای ما هم اینجوری مشکل شد، کما قال که فرمود قل کلون من عند الله در سوره نساء، فاذا کان الامر کذلک فاعبده بما امرک بهی و ما استطعت علی. این یا اطاعت کن مادامی که فاتقوا الله حق تعاته یا ما استطعتم امثال زاده تا میتوانی و توکل علی الله. حالا این حجابن و سترن یا حال مفعول است یا حال فاعل؟ حال کونهی محجوبن مستورن ان نظر که، یا حال کونه که فعل حجاب و ستر علی الله. معنا واحد است، چون در جمله بعد خواهم گفت که در هر دو حال تو محجوبی، نه او. اگر اون نور و سماوات و الارض است حجابی ندارد، در هر دو حال حجاب از این طرف است، چه حال برای مفعول باشه چه حال برای فاعل، انسان محجوب است نه حق تعالی. این رو در بحث والله علی کل شیء شهید الان میکنم، تو اگر فرصت کردیم هم بحث امروز میخونم انشاءالله. خب چرا توکل کنیم؟ برای اینکه زیباتر از این فرض ندارد. خب بهتر که انسان کار را به اون زیبا آفرین بسپارد. فلیس فل امکانه عبد او من هذا العالم، از این عالم زیباتر نیست، برای اینکه عالم آینه است که اون کل جمال که جمیل در این عالم توتابید. برای اینکه عالم بر صورت انسان کامل است، این یه مقدمه، و انسان کامل علی صورت رحمان است، این دو مقدمه. پس عالم بر صورت رحمان است، وقتی به صورت رحمان شد کمال محض خواهد بود. لأن العالم على صورة الرحمن است. ای اذا کان هویته تعالی هویت العالم، در مقام ذات گفتم غنی عن العالمین، در مقام ظهور اگر فیض حق و ظهور حق عالم را تشکیل داد، و یرجع جمیع ما فی العالم من الامور الیه تعالی، پس فلیس در جهان امکان ابدا و احسن من نظام هذا العالم. چرا؟ برای اینکه لأن هذا العالم مخلوقون علا صورت رحمان. خب چطور عالم مخلوق به صورت رحمان است؟ برای اینکه و انما جعل العالم را مخلوق علا صورت رحمان، برای اینکه لأن عالم تفصیل ما تجمعه الحقیقت الانسانیت المخلوقت علا صورت رحمان. عالم شرح اون متن است، انسان و کامل متن است که علی صورت رحمان خلق شده است. خب فلیس غیر امکان عبد و من هذا العالم لانه علی صورت رحمان که اوجده الله. اوجده خود مصنف اوجد را معنا میکند، ای ازهره، ای ازهره وجود او تعالی به ظهور العالم، کما ظهر الانسان به وجود صورت طبیعی، همونطور که حقیقت انسان به صورت طبیعی انسان ظهور کرده است، این موجود طبیعی مظهر حقیقت انسانیت است، کل عالم هم مظهر ظهور حق و چیز رحمانیت است. ای اوجد الحق تعالی العالم را. خب چطور مصنف ایجاد را به اظهار معنا کرده است؟ میفهمه ثم لما کان وجود العالم مستدعیاً لوجود الحق. چرا عالم حق میخواهد؟ برای اینکه لأن عالم محدثون، این صغرا، و لابد له من محدثین احدثهو، این کبرا، اون محدثم و هو الحق سبحانه و تعالی است. لذا فسر مصنف اوجده الله را به قوله ای ازهره، خودش در متن ایجاد را به اظهار بنا کرده است. فذلک را لان الحق غیب العالم و باطن العالم است فظهر بالعالم، کما ان الحقیقت الانسانیت غیب هذه صورت طبیعی است خارج موجود است که ظهرت بها. پس فنحنو ای اعیان العالم مع جمیع صور روحانیت و جسمانیه صورت ظاهری اویم و هویت حق تعالی روح این صورت است، اما این روح و بدن هر دو در محور ظهور است، ذاتش بالاتر از آن است که روح عالم باشد. این اعتراض سختی که مرحوم صدر متعلهین تو اسفار دارد به اینکه وزان حق نسبت به عالم وزان روح و بدن نیست و سخت این گونه از متصوف را میکوبد، برای همین است که مبادا بین مقام ذات و مقام ظهور خلط بشود. چندین جا اصرار دارد که مبادا بگوییم وزان عالم نسبت به خدا نسبت به عالم وزان روح و بدن است. او غنی یعنی العالمین است، او بالاتر از آن است که روح عالم باشد. اگر گفتی روح عالم، مواظب باشید که با فیض حق داری طرف بزنی. وزان حق با عالم وزان نفس و بدن نیست. این رو مکرر در اسفار ایشون با لحن قاطع ابطال کردن. فبود به این که فیض حق را که میسنجی او ظاهر است و ما مظهر، و هویت او تعالی روح هذه صورت روح هذه صورت است که المدبرت لین صورت است. فما کانت تدبیر الا فیه، یعنی فی الحق، کما لم یکن ای تدبیر الا منه، فاول اول بالمعنا و الاخر به صورت، و هو ظاهر به تغییر الاحکام و الاحوال و الباطن است به تدبیر. او پشت پرده تدبیر می کند و این تدبیر کردن او هم مادون ذات اوست. ذات بالاتر از آن است که مدبر عالم باشد، چون مدبر بودن تعین از تعیناتون هویت مطلقه است. ای الحق هو ظاهر و به هذه صورت المتغیره و احکامها و احوالها، و الباطن و به حسب تدبیر و تصرف، کما قال تعالی یدبر الامر من السماء الى الارض. والحمد لله رب العالمین.